بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دروس پیش دانسته شد که وعای علم چه نفس باشد و چه مخرج و مکمل اون از قوه به فعل آری از ماده و عوارض آن است، و اون که مکمل است به حسب وجود در رتبه مقدم تر از مستکمل قرار دارد. هر دو مطلب را در جلد اولم داشتیم که نفس را سیر استکمالی است از نقص به کمال به نحو تدریج در غیر انسان کامل، و سیر از قوه به فعلیت هست در انسان کامل به نحو دفعتن. الان نحوه بحث طوریست که داریم در مورد نفوس مستکفی حرف میزنیم، یعنی نفوس ناقصه، که این تعبیر ناقص در مورد انسان‌های صاحب عصمت راه نداره. اینها را هم الان مبانی علمیتون خوب درست بشه دقت بفرمایید که به نکات فرمایشات این آقایان توجه داشته باشید. الان نحوه بحث در مورد نفوس ناقصهی مثل نفس من و شما که صاحب عصمت نیستیم، که از نقص به سوی کمال به نحو تدریج داریم میریم آهسته آهسته، که این خروج از نقص به کمال گفتیم مخرج میخواد. خود نفس ذاتاً خودش نمیتونه که از نقص در بره و به کمال نائل بشه، چون اگر خروجش از نقص به کمال خروج ذاتی باشه لازمش اینه که پس نفس خودش خود به خود کامل بشه، نقصش برطرف بشه و از ناحیه ذات خودش کمال پیدا کنه، و این باطل است، برای اینکه لازمه ای فرمایش این است که نفس کمال را خودش به خودش بدهد، و این راه نداره که قابل و فاعل متحد بشن، محاله. و اینجا مراد از قابل یعنی اون موجودی که کمال رو نداره، فقط استعداد و قابلیت برای به دست آوردن کمال رو داره. فاعلم یعنی اون موجودی که کمال رو داره و داره به دیگری اعطا میکنه. اون وقت اگر بخواهد که یک شی هم فاعل باشه و هم قابل به معنای ناقص، این محال است. لازمش این است که یک شی هم داشته باشه و هم نداشته باشه، و هم فاقد باشه و هم واجد باشه، و این محال در فلسفه استحاله این مطلب یه امر بدیهی است. فقط یک قسم قابل و فاعل داریم که اتحاد داره، اونم قابل به معنای اتصاف، نه قابل به معنای فاقد باشه. قابلی که ندارد کمالی را و میخواهد به دست بیاورد، از ناحیه دیگری باید این کمال رو بگیره. معنا نداره که خودش ندارد بخواهد خودش به خودش کمال را اعطا کنه. پس حالا که نفس ما ناقصه و میخواهد استکمال پیدا کنه، یک مکمل میخواد. مکمل اون کسی است که اون موجودی است که کمال رو خودش داره و میخواهد به موجود ناقص اعطا کند تا به او کمال رسانی کند و صفت اسم فاعلی نسبت به او بگیره، که میشه مکمل اون میشه مکمل، ولذا نفس ما میشه مکمل یعنی تکمیل یافته شده، و مکمل اون موجودی هست که نفس را تکمیل کننده است. به یک تعبیر اون موجود را گفتیم مخرج نفس از نقص به کمال، یعنی موجودی که نفس را از نقص خارج می کند و به سوی کمال سوق می دهد. اینا فرمایشاتی بود که در قبل داشتیم. این نکته را هم اجازه می فرمایید که مقداری بیشتر توضیح تقدیم کنیم، که الان نحوه بحث طوری است که راجع به اکثری نفوس ناقصه داریم پیاده می کنیم. این نحوه مباحثی که داریم پیش میریم که سیر استکمالی نفس را، یعنی حرکت نفس را، و به یک تعبیری داریم از راه حرکت پیش میریم، قبلا این تذکر رو دادیم که از راه حرکت استکمالی نفس میخواییم به عالم غیب سفر کنیم و مکمل نفس را که موجود غیبی است شناسایی کنیم. این بحث پس مربوط به نفوس ناقصه است. به یک تفسیر نفوس ناقصه نفوسی هستند که از نقص به سوی کمال می روند تدریجا، چون سیر تدریجی از نقص به کمال دارن، یعنی اونچرا که فاقد هستند و ندارن اون قدرت و توان رو ندارن که دفعتا اونچرا که میخواهند کمالاتی رو که لایق ذاتشون هست اون رو به دست بیارن به صرف اراده، بلکه اگر اراده کنن که کمالی رو به دست بیارن با تدریجم براشون حاصل بشه. حالا در این سیر تدریجی بعضی ها قوی هستن که در غیر معصومین علیهم السلام، غیر انسان های کامل، اینا تقریبا مراتب دارن. بعضی ها خیلی قوی هن، یعنی سیر تدریجیشون با سرعت انجام میشه به کمال میرسن. بعضی ها خیلی کندن و بین این دوتا گروه هم متوسطات هست، که خب حالا این مراتب قابلیت برای کمال که سریع یا بطی یا متوسط بهش میرسن، این دیگه برمیگرده به مزاج افراد، به غذاهایشون، به نطفهشون، به محیطشون، تأثیرات پدر و مادر و اینها دیگه همه روی این قضیه مؤثره که شخص داره از نقص به کمال میرسد آیا سریع برسه یا بطی و کند بتونه این راه رو طی کنه. وقتی رسیدیم به نفوس کامل، نفوس کامل نفوسی هستند که اونها هم در ابتدای امر عقل هیولانی هستند، یعنی مرتبه نفسشون طوری است که قابلیت برای پذیرش کمالات رو و ادراکات رو داره. به یک تعبیری نفسشون قوه است و این نفس قوه قابلیت این رو دارد که به فعلیت برسه، به کمال برسه. منتها اونها خروج از از قوه به فعلشون به صورت دفعی است نه تدریجی. پس بنابراین تا اینجای بحث هم نفس ناقص مخرج از نقص به کمال میخواد، هم نفوس کامله مثل معصومین مخرج از نقص به کمال میخوان، از قوه به فعلیت میخوان، هر دو گروه میخوان. منتون نفوس ناقص نفوسی هستن که این راه رو با تدریج طی میکنن، یعنی کم کم طی میکنن، ولی نفوس کامل نفوسی هستن که به صرف
تا پنجونی برسن
از قوه به فعلیت برسن مخرج نفوس از قوه به فعل، اونها رو دفعتا از قوه به فعل میرسونه، نه اینکه تدریجا برسه. ولذا خروج اونها از قوه به فعل خروج دفعی است، نه خروج تدریجی. از این جنبه نفس اونها رو تعبیر میکنیم نفس کامل. اینا انسان کاملن، نه به این معنا که وقتی نطفهشون منعقد شد اینا تمام حقایق را بالفعل میدانن، این معناش نیست. اگه این باشه دیگه اینها نفس نمیشن، میشن موجود عقلی. چون موجود عقلی موجودی است که از جنبه تعریف فلسفی موجودی است که وقتی خلقت پیدا میکند خلق میشود، دفعتاً با تمام کمالاتی که لایق ذاتشه یک جا خلق میشه. اونا اصلا حرکت ندارن، اونا خروج از قوه به فعل ندارن. ولذا اگر میخواییم معصومین رو به این معنا کنیم که نفسشون طوریست که وقتی که نطفه مثلا در رحم منعقد شد، اینا تمام علوم رو کمالات رو یک جا دارن دیگه، نیاز نیست که اصلا به دنبال اراده او برمن. این نیست. این اگه باشه دیگه انسان نمیشه، اون میشه موجود عقلی. موجود عقلی به این معنا هرگز در رحم طبیعت متکون نمیشه. موجود عقلی در سیر صعودی است، مال عالم عقل. عالم عقل عالمی است که موجوداتش به محض خلقتشون که دفعی است، به تعبیر جناب شیخ الرئیس در نمط پنجم اشارات که به اصطلاح خلقت ابداعی دارن، یعنی دفعی دارن، اینا با تمام کمالاتشون یک جا ایجاد میشن، خلق میشن، ایجاد حالا میشن ایجاد خلقی. حالا اگر احیانا روایاتی ایهامی داره که اونها یه چیزایی رو نمیدونن، بعد میدونن، مثل این که حق متعال میگه اینی اعلمون ما لا تعلمون، بعد وقتی که سجده بر ملا انسان پیش آمده و اسماء الله رو خواستن به انسان تعلیم بدن نمیدونستن، بعد به انسان تعلیم داده شد، انسان این هم اسماء الله رو دانست، و موجودات مجرد عقلی میگن که خب از ما تازه فهمیدیم که لا علم لنا الا ما علمتنا، بعد خب حالا تازه ما فهمیدیم. آیه تازه فهمیدیم یعنی اونا هم پس یک نقصی دارن، باز قوه برای فهمیدن هم دارن، بعد دوباره فهم جدید براشون حاصل میشه. اگه این بشه خب یه سیر استکمالی است. این گونه از آیات قرآن رو باید حل کرد، یعنی با ضوابطی که در فلسفه هست که موجودات عقلی در اونها قوه نیست، حالت انتظاری ندارن و اونها هر چرا که هستن بالفعل موجودن، اینا رو انشاءالله با در اونجا حل کنیم. روی این میزان نفس انسان، حالا چه نفس انسان کامل چه نفس انسانهای ناقص مثل ما، اینا چون در دامن طبیعت از ناحیه نطفه متکون میشیم و خلقتمون در عالم ماده هست و بر اساس حرکت جوهری داریم از ماده مجرد میشیم، این قاعده حرکت جوهری هم شامل ما هست هم شامل انسانهای کامل هم هست. این از حضرت آدم گرفته تا همه انبیا و خاتم انبیا و همه ائمه معصومین، از این که همه بر اساس حرکت جوهری داریم از قوه به فعلیت میرسیم و در دامن طبیعت از ماده داریم به سوی مجرد می رویم، همه در این اصل کلی با هم شریکه. همچنیست که نطفه ما بر اساس حرکت جوهری داره از ماده به تجرد میره، بعد نطفه پیغمبر و انبیا و آل پیغمبر علیه السلام، اونها نه، اونها از همه ابتدا موجود مجرد هستن. این نیست. اگر در فلسفه قائل به حرکت جوهری شدیم و اگر نفس را جسمانیت الحدوث دانستیم، چه این که تا الانم اینجا حرف داشتیم و انشاءالله سلطان این بحثش بیشتر مال بحث اعتاد عاقل به معقوله و همچنین در سرح العیون و کتابهای دیگر، این معنا نداره که ما بیایم تخصیص بزنیم قواعد فلسفی قواعد تخصیصی مثل علم اصول از عام را به خاص تخصیص میزنن، مطلق را به مقید تقیید میگیرن، معنا نداره. قواعد فلسفی قواعد کلیه لایتغیر علمی است، چون یک اصل کلی است و اصل کلی فلسفی تغییر بردار نیست. روی این حساب ما اگر قائل شدیم که نفوس انسان جسمانیت الحدوث است، این هم در معصومین پیاده میشه هم در غیر معصومین. خب حالا برخورد میکنیم به بعضی از روایاتی که در اون روایات اومده، مثلا حضرت امام امیرالمومنین قبل از حضرت آدم بود، پیغمبر اکرم قبل از آدم بودن، حضرت زهرا قبل از آدم بود، و آدم وقتی خلق شد و خدا بهش خطاب فرمود به عرش من ملاحظه کن و اون نگاه کرد، نور پاک پیغمبر و آل رو مشاهده کرد و عرض کرد پروردگار و اینا این انوار کیه؟ فرمود انوار طیبه پیغمبر و آل پیغمبر. اینها روایاتی است که اینها پس باید در جای خود شرح و تفسیر بشه، نمیتونید ظواهر روایات رو بگیرید بعد بیایید بگید اینه که میگن آقایون علما مخالف آقایون حکما هستن، فلسفه با ظواهر روایات و آیات با هم تطابق نداره. اینجاست روایت میگه علی و اولاد علی قبل از آدم بودن، اما فلاسفه میگن انسان نفسش جسمانیت الحدوث است، پیغمبر و آل پیغمبر همی 1400 سال قبلی طرف متکون شدن، قبل از او از جنبه سیر زمانی نبودن. پس بین فلسفه و بین روایات اختلافه. این نیست، اینا از اون نکاتی است که جای دقت داره. اگر مرحوم صدر متعلهین سماجت میکند یا مثل از آقا روحی فدا در رساله گشتی در حرکت 21 دلیل بر اثبات جسمانیت الحدوث پیش میارن و یعنی حرکت جوهری اثبات میکنن و ادله دیگری هم بر جسمانیت الحدوث بودن نفس که مرحوم آخوند گویا با 7-8 دلیل در جلد 8 اسفار پیش کشید و بعد از او هم نه تنها با ادله عقلیه این مطلب رو اثبات کرد، با آیات و روایاتی هم این مطلب رو تصدیق کرد و تایید نمود. اینا نه اینکه خب مرحوم آخوند این روایات رو ندیده، خودشون محدثن. مرحوم آخوند صدر متعلهین از روات احادیثه که آقا روی فدا سلسله سند حدیثی آقا به جناب صدر متعلهین میرسه و از نایه شیخ بهایی بالا میره تا به گوی شیخ مفید ختم میشه. حالا نگاه میفرمایید در هزار یک کلمه تو زندگی آقا نگاه، یا در آسمان معرفت تو زندگی هست. خب اینجور نیست که مثل مرحوم آقای شعرانی یا مثل آقای طباطبایی یا مرحوم صدر متعلهین و دیگر بزرگوارانی که قائل به حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث بودن نفسن، اینا این روایات رو ندیدن. اینا همین روایات رو دیدن، خودشون مفسر روایاتن و هم آیات رو از اول تا آخر یک دوره علامه طباطبایی تفسیر کرده میدونه. اینا چه رمز و رموزی در این آیات هست با یک کلمه مرحوم آقای شعرانی حل میشه؟ منتبه خواهید بازش کنید، شرحش بفرمایید، بحث میخواد انشاءالله بهش میرسیم. که مرحوم آقای شعرانی فرمود این گونه از روایات آیات رو حمله بر سیر عروجی نفس ناطقه بفرمایید، نه مربوطه به قوس نزولی نفس باشه. خب این یک کلمه خیلی کده و حالا این رو آقا تو هزار یک کلمه آوردن، همین فرمایش مرحوم آقای شعرانی رو که خیلی کار رسید. یعنی بعد از سالیانی که تو حوزه بودیم و بسیاری از اساتید مختلف سطوح درسی همین روایات رو میخوندن راجع به قوس نزول حرف میزدن و هرچی هم آدم میخواست مثلا بگیره مطلب را چجور میشه، خب بالاخره ظواهر رو که نمیشه منتفی بفرمایید، اینا چجور باید حل کرد؟ حل نمیشه. خب با یک کد مرحوم آقای شعرانی این قضیه بر آدم حل شد. حالا انشاءالله بازم برز مبارکتون میرسون، اینا بحثا پیش میاد. خب حالا اگر قاعده حرکت جوهری و حرکت و جسمانیت الحدوث بودن نفس یک اصل مسلم عقلیست و سریان داره در تمام نفوس، راجع به نفوس انسان‌های کامل هم شامل میشه. نفس پیغمبر و امام هم که معصومین ازشون اطلاق میکنیم و در اصطلاح عرفان انسان کامل از او تعبیر میفرماین، اینم جسمانیت الحدوثه، اینم باز روی حرکت جوهری داره، از ماده به تجرد میرسه و از نطفه داره مجرد میشه. قبل از او از جنبه سیر زمانی موجود نیست، از جنبه سیر زمانی موجود نیست و مثل همه افراد انسان. حالا انشاءالله بحثش میرسه، الان این مقداری براتون سنگین هضمش حل میشه شد. خب وقتی این شد دیگه از دامن عالم ماده نمیتونه این موجودی برخیزد، به محض اینکه این موجود خلق شده از طرف حق متعال تمام کمالات بالفعل بر او حاصل بشه. فلذا اگر یه جایی انسان کامل بگه اون مطلب گذشت من نمیدانستم، این نعوذ بالله نه اینکه داره تجامل میکنه و تداهن میکنه، مثلا مداهنه میکنه و یا مثلا میخواد یک جوری از زیر کار در بره، این معنا نداره. نه، اون قضیه را آقا اراده نکرده، علم او قضیه هم بر آقا بالفعل حاصل نشده. بسیاری از امور است که علوم اونها برای انسان کامل بالفعل حاضر نیست. خب ما الان شبان روز چقدر از حالاتمون، بالاخره انسان حالت عادی دستشویی میره، چه میره، رفع حاجت داره، فلان داره، آدم برای همین یک جایی رو به عنوان دستشویی درست میکنه، چهار دیواری که هیچ کس رو نبینه. روایات هم داره که وقتی آدم مثلا میخواد از روی ضرورت واقعا توی بیابان رفع حاجت بره، پیش بوته ها، درخت ها، دشت، دریا، صحرا، آدم خجالت میکشه واقعا. از یه طرف هم خب انسانه دیگه، چه کار خلق الانسان ضعیف، میخواد رفع حاجت نکنه خب میمیره، بخواد رفع حاجت بکنه پیش این اشیا خجالت میکشه. خدایی شدن پیش یه درخت میخواد رفع حاجت کنه خجالت میکشه، پیش یه آب میخواد رفع حاجت کنه خجالت میکشه، ولی توی چهار دیواری دستشویی خیلی انسان حالت راحتی رو خداوند به انسان عطا کرد. خب حالا تا چه برسه به این گم که حالا نعوذ بالله حضرت بقیت الله شبان روز تمام دستشویی های مردم همه رو میپاین، این که اصلا نه در شأن آقا هست و نه بایدم آقا این کارو بکنه. خب چرا؟ مردم نیاز به رفع حاجت دارن، این رو خدای امام زمان قرار داده و بیچاره‌ها بر اساس یه خورد و خوراکی اون رو هم خدا قرار داده باید بخورن رفع حاجت کنن. بعد بگی حالا امام زمان اینا رو علم داره یا نداره؟ اگه نداره پس چجور انسان کامل؟ اگه داره خب یه آقای بگی آقا اینا چه حرفی میزنی مرد حسابی، خدا اینا رو قرار داده. آدم میخواد پیش یه درخت دستشویی بره خجالت میکشه، تا چه برسه مثلا حضرت بقیت الله بخواد شبان روز حموم رفتن مردم رو، دستشویی مردم رو، زناشویی مردم رو، شب و روز مردم رو، اینا رو که نه در شأن آقا هست این علم رو داشت، این علم رو بخواهد اصلا اینها توجه کنه. و وانگهی هم رئیس هر قافله ای رو تقافلی باید. بسیاری از عیوب هست، نقایص هست که خدای عالم هم میگه آقا ما هم اگه به ما گفتید میگیم اه راست میگی، بله ما هم بیخبر بودیم. که آقا در این غزل حیرت و آه یه جایی دارم که با که گویم که چه ها میکشم از دست دلم، با تو گویم که ز احوال دلم با خبری، اما در این حالی که با خبری پشت گوش میاندازی میگه با اگه گفتی به من، منم میگه اه راست میگی، مریضی، چشم الان بدم، اگه نگفتی بس این که اربابم گویا پشت گوش میندازه اصلا خیال نه باشه هست نشه، طبیعت هست، بعضیا مریض میشن بعضیا فقیر میشن، هست دیگه، نظام هستی است در کار. حالا اینا رو الان با توحید سعودی قرآنی هم باید هماهنگ بفرمایید، چون علم محض است. چطور تو نور محض دیدن نیست؟ مثل اینکه الان آفتاب اگه بخواد نور محض هست آدم نگاهش بکنه میبینید چشم از دیدن میافتد. اینو بحثایی هم پیش میان. قرص اون که حالا خالق نظام هستی است، خیلی از امور جزئی مردم را از جنبه به تعبیر علم تشریعی بهش توجه نداره، اون بحث علم تکوینیش حرف دیگر. تا چه برسه به اینکه حضرت بقیت الله بخواد تمام جزئیات امور را شبانه روز راجع به تک تک حالات افراد همه را بهش توجه کند. نه اینکه توجه کند حاصل نیست، انسان کامله، اون نفس اونقدر قوی است که اگر بخواهد توجه بفرماید حاصل هست، اذا شاء ان علمو علمو. اما چه معنا داره که توجه کنه؟ این همه امور خصوصی مردم را، حالات جزئی مردم را، بعد مضاف به این که آقا هم در خودش تو هیمان وجودی نظام خلقت هست، بنابراین ندارن که راجع به جزئیات امور مردم توجه بفرمان. ولی بله، اگه یک کسی هم بره پیش امام بگه تو چجور از حالات ما متوجه، بگو من دیروز که آقا به محض این که اراده بفرماید، بله چشم، راجع به دیروز تو الان به محض این که بخواهد اراده بفرماید بگوید دیروز از صبح تا شب تمام جزئیات و فکرت چه گذشته، اونچنان فیلم برداری آقا در جا میگیره به تحویل میده، خودت خجالت میکشی. اینجوریست. اما معناش این نیست که هر لحظه تمام معلومات براشون بالفعل حاضره، این معناش نیست. علم امام، این با در بحث علم امام مبسوطاً بحث بشه. خب اینا که گسترش پیدا کرد، برگردیم به اول بحث. اینا رو که میگیم نفسشون نفس کامل است، به این معناست که قوه به فعلیت رسیدنشون دفعتن بالفعل میشه. نفسشون راجع به هر مدرکی، راجع به هر معلومی، راجع به هر معمولی بالقوه قابلیت عقل هیولانی دارد برای ادراک. اما به محض اینکه اراده بفرماین بالفعل بشود، به صرف اراده دفعتن بالفعل میشه. روی این حساب علم از ماورای طبیعت که اون موجود مکمل نفس به نفس انسان القا میشه، از اون سو تمام علوم دفعی است و ما امرنا الا واحد است. یعنی همیشه القاء علوم از عالم غیب به عالم ظاهر دفعی است. این دفعی هم که الان داریم نام میبریم دیگه، ما الان فعلا از جنبه لفظ، از این لفظ دیگه بیشتر نداریم چی بگیم. این رو بفرمایی؟ الان از باب کوتاهی لفظ داریم لفظ دفعی را استعمال میکنیم. فقط مشکلی که میمونه اینه که علم از ناحیه مخرج نفوس که موجود عقلی باشه به نفس انسان دفعتاً القا میشه و همیشه القا او هم بالفعل است. پس چرا ما عالم نمیشیم؟ این زیر سر قابلیت ماست. ما تا قابلیتمون رو کامل کنیم بتونیم از قوه به فعل برسیم تدریج داریم. نقص ما در تدریج. حالا اگر قابلیت ما هم دفعتاً بالفعل بشه چطور؟ خب معلومه قابلیت تو اگه دفعتاً بالفعل بشه، هر اندازه که تو خواسته علمی داری دفعتاً حاصل میشه. اون وقت فرق بین ما و انسان کامل در یه چیز است که اونا قابلیتشون دفعتاً تامه میشه، ما قابلیتمون تدریجا تامه میشه. ما یک سال، دو سال، ده سال میکشه تا یه چیزی بفهمیم، او با صرف اراده به محض اینکه اون بخواد در جا حاصل. ما الان باید یک برهان تشکیل بدیم، شکل و منطق بخونیم، شکل بخونیم، مقدمه بگیریم، صغرا و کبرا بسازیم، مقدمات شیشگانه برهان رو بیاریم، صورت قیاس رو به اشکال اربعه به ضروب منتجه بهتر تبدیل بکنیم، ببینیم اینا آیا نفس ما رو میتونه قابلیت بده، قابلیت پیدا کنیم، یه صورت علمیه بگیریم. اما به محض اینکه شروع کنی به این سیر رفتن، یه انسان کاملی، یه نفس قوی تری که این مسیر از قوه به فعل رو دفعتاً طی میکند، میگه آقا نتیجه برهان تو اینه، حالا تو این راه رو برو، من یالا بد میگم. بعد شما راه رو که میرید دقیقاً میبینی به همون نتیجه میرسی. او هم در حقیقت قبل از این که اراده بفرماید، او و من هر دوتا در این که اون معلوم رو نمیدانستیم شریک بود و در این که اون معلوم را موجود عقلی به نفس من و اوی کامل القا میکند، در اینم با هم شریک. در این که موجود مجرد عقلی هم دم به دم در حال القا حقایق است به جان ما و به جان اونها، در اینم با هم شریک. منتها فرق بین نفس من ناقص با کامل او اینه که من مجبورم این راه را به تدریج سلانه سلانه به جان این میره. این هم یک نحوه تیل عرضه. اونا به یک تعبیری همون جوری که از جنبه ظاهری این جسمشون را از یک نقطهی به نقطه دیگر با یک آن دفعتن میبرن، که حالا دیگه آقایون لفظی که براش پیدا کردن گفتم به اندازه یک طرفت العین، تیل عرض به اندازه طرفت العین. طرفت العین یعنی یه چشمک زدن به اندازه ایدی، خیلی وقت نمیگیره، خیلی از جنبه زمانی سریع ترین چیز الان ظاهرن. دیگه گفتن تیل عرض به طرفت العین، نه تنها تیل عرض جسم از یک نقطه به نقطه طرفت العین است، حالا این نقطه به نقطه دیگر چه یک متر باشه، چه صد متر باشه، چه صد هزار متر باشه، چه صد میلیون متر باشه، چه بی‌نهایت، اون بسته به اراده انسان کامل است که دفعتاً این بدن را در کدام نقطه نظام هستی حاضر بفرماید. همین جور که در مقام طرفت العینی تیل عرض به دفعتاً میتونن از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل بشن، و همون جور که شما در موطن قوه تصور خیالیتون میتونید الان انتقال بدنتون رو از یک نقطه ای تا بی نهایت رو دفعتاً تصور کنید، بالاخره تصورش رو میتونید بکنید، منتها تحقق خارجیش رو نمیتونیم انجام بدیم. یعنی اونی که تو تصور داریم نمیتونیم در متن خارج بیاریم، این جسم خودمون را، این سنگ را، اون جسم را دفعتاً از یک نقطه ای ببریم تو نقطه دیگر. اما میتونیم دفعتاً تصور بکنیم یا نه؟ میتونیم. در وادی تصور انسان هیچ محدودیتی نداره، میتونید تصور بکنید انسان آنن ما تمام عالم رو بداند، همین الان در جا تصور کردید، میتونید تصور بفرمایید آنن ما علم به غیر متناهی رو، چه این که الان کردید. اما این علم در متن ذاتمون بخواهد از صرف تصور ذهنی به تحقق عینی وجودی هم بکشد، نیاز به تدریج داریم. اما اونا همین جوری که ما در تصورمون تدریجاً میتونیم هر چیزی رو تصور کنیم، اونا هم میتونن در مقام تحققش دفعتاً هر چیز رو متحقق کنن. این زیر سر چیه؟ زیر سر قابلیت تامشون. به لحاظ این که قابلیتشون در تلقی فعلیت تام است، از این جنبه اونا رو تعبیر میکنیم انسان کامل. پس انسان کامل نه یعنی تمام معلومات، تمام مدرکات، تمام معمولات، تمام کمالات براشون بالفعل حاصل هست، بلکه قوه این رو دارن که بالفعل حاصل بکنن، منتها حصول فعلیتش مترتبه بر ارادهشون، که اگر ارادهشون به هر چیزی که معلومشون میخواد بشه تعلق بگیرد دفعتاً حاصل میشه. یعنی قابلیتشون به صرف اراده به اتمام میرسن. اما اگر نه اراده نفرمایم، نه. ما بگه امام زمان میدونه امروز من چه نار خوردم؟ اگه آقا اراده فرموده بودن که شما بدونن، میدونن. اگه نه نه، چیکار دارن؟ شما نار بخور، آقا نار بخورید، هر کار میخواید بکنید بکنید. خب چیکار داره که بدونه؟ اما چه قبل باشه، چه بعد باشه، چه فعل باشه، این قبل و بعدم از جنبه سیر زمانی هم قدرت نفس انسان مراتب داره. یعنی یک نفر است مثلا میتونه بگه که من قدرت اینو دارم که بخواهم میتونم دنبالش برم تا 10 سال بعد رو بفهمم. یکی میگه من تا 20 سال میتونم برم. یکی قدرت او تا 100 سال میره. بعضی همی الان هم هستن میگن تا 50 سال قبل ما میتونیم بخونیم. بعضی میگن تا 50 سال آینده رو میتونیم بخونیم. اما انسان کامل نفسش در قابلیت اونقدر تام است بخواد از این ور تا ابد رو، ازل رو بخوند میخوند، از اون ورم تا ابد رو بخواد میخوند میخوند. بفرمایید 100 سال، 100 هزار سال، 100 میلیون سال، هر چی دلت میخواد بگو چیه، میتون. از این ورم آینده بگیم خب تا چه، اونا رو هم میدون. یعنی میدونه اگر بخواهد، اگر بخواهد حاصل میشه. برای این همه روایات که الان در جوامع روایی هست راجع به سلسله امم گذشته و راجع به آینده ها این همه ائمه اخبار فرمودن، اینا همچون نیز رفتن کتاب تاریخ مطالعه کنن، مثل ما یک کتابخانه داشته باشن اینقدر کتاب های تاریخ توش بود، آقا امام امیرالمومنین سالیان نشسته اینا رو مطالعه کرده و الان وقتی از آقا سوال میکنن راجع به قوم لوط، قوم هود، قوم چه، آقا میشینه اون چنان توضیح میده انگار این که همراه خودشون بود، بلکه بالاتر بفرمایید بود از زن. بعد بگیم آقا شما که الان هستید چجوری اونا رو به دست آوردی؟ اینا زیر سر قابلیت تامه نفس ناطقه انسان کامل است که بر اساس حرکت جوهری نه به صورت سیر تدریجی به کمال برسن، بلکه به صورت سیر دفعی به کمال میرسن، و چون قابلیتشون به صرف اراده دفعتن به تمام و کمال میرسه، از اونا تعبیر میکنیم به انسان کامل. کودک هم باشه انسان کامل. امام زین العابدین کودک انسان کامل، حضرت امام باقر علیه السلام است در کربلا انسان کامل. انسان کامل است یعنی قابلیت تامه داره. اما بله، امامت در یک عصر دوتا نمیشه، در آن واحد در زمان واحد میشه، ده ها نفر همیشه بیش از یک نفر میتونه انسان کامل باشن، اما امامت در یک عصر بیش از یکی راه نداره. و مراد از امامت هم امامت به اون معنایی است که در مقام انسان کامل و امامان معصوم بحث میکنیم، نه امام مثل امام جماعت، امام جمعه مثلا، امام متعارفی که الان تعبیر میکنیم. حضرت مقام رهبری قبل از این مقام رهبر میگفت امام خمینی مثلا، این امام اون معنای امام نیست. یا از رهبری هم تعبیر کنید به امام خامنه ای، این امام اون امام نیست. از امام جماعت هم تعبیر میکنید به امام، امام جمعه، اینا اون معنای امامت نیست. وگرنه اون معنای امامت در یک عصر دوتا راه نداره. حالا با اینکه هم امام حسین بود، هم امام زین العابدین بود، هم امام محمد باقر در کربلا بودن، هر سه تا نفس هم انسان کاملن، اما امام امام حسین، بله اون لحظه ای که شم وارد گودی شد و آقا جان رو سر برید و نفس مبارکشون از گلوی مبارکشون در رفت، روح بخاریشون از بدن ایشون بیرون رفت و نفس از این جسم طبیعی قطع علاقه کرد، از اون لحظه امامت این آقا دیگه منتقل میشه به امام بعدی، امام زین العابدین. حالا با اینکه تمام اهل بیت در کربلا نه تنها تمام همتشون این بود امام زین العابدین رو بعد از ابی عبدالله حفظ کنن، تمام زنها حضرت زینب اینها رو متوجه امام باقر کرد، گفت در بین کودک ها حواستون به همه فرزندان باشه، اما در این حال امام باقر رو مواظب باشید، که اگر در بین کودکان امام باقر رو خدای ناکرده کربلا، خب بچه بودن و وقایع پیش میاد، صحنه ها پیش میاد، انسان است، برای همین است که مثلا وضعیت رو از بچه ها پنهان می کردن، شاید یکی از بزرگترین دلایلش این باشه که امام باقر علیه السلام تو این وسط ضربه نبینه. بالاخره باید بعد از امام سجاد ایشون امامت رو حفظ کنن، و اگر امام باقر در کربلا خدای ناکرده با دیدن یک صحنه ناگوار، یه وضع ناهنجار، یه چیزی پیش می آمد، در بین راه از روی شتر می افتاد، خدای ناکرده از دنیا می رفت، سلسله امامت منقطع می شد. ولذا در کربلا نه تنها تمام حواس اهل بیت به خصوص حضرت زینب در حفظ امام زین العابدین بود، از طرف آقا جان حواسشون به شدت جمع بود که امام باقر هم حفظ بشه، تو بین مردها امام زین العابدین که مریضه حفظ بشه، و در بین کودکان ضمن این که حافظ جان همه کودکان بودن، اما خب بالاخره یه دو سه تا کودک عزیز از دستشون در رفتن دیگه، چند تا دو تا از حضرت مسلم رفتن شهید شدن، دو تا از امام حسین در کربلا طهورا و صفورا شهید شدن، یکی هم رقیه نام، حالا اگه اسم رقیه به این معنا داشته باشیم، بالاخره یه دختری 3 ساله از آقا جان در شام به شهادت رسیده، پس 5 تا بچه از دستشون رفته. خب اینا حواسشون جمع بود که مواظب باشن این بلاها سر امام باقر نیاید، که امامت قطع نشه. انسان کامل در یک عصر مصداق فراوان بیش از یکی میتونه داشته باشه، اما در یک عصر امام مطلق بیش از یک مصداق نمیتونه داشته باشه. چه این که در یک عصر میتونه نبی بیش از یک مصداق داشته باشه، پیغمبر خدا ده ها نفر باشن، هزاران نفر باشن، پیغمبر خدا باشن، اما در یک عصر بیش از یک امام مطلق جا نداره. اینا انشاءالله یه مقداری حرفا رو در ایام فاطمی پارسال محلاتی به عرضتون رسوندیم و یه مقدار حرفا هم باز مونده. حالا تا اینجا آمدیم یه نکته ای رو باز ادامهش به عرض برسونیم و اون اینه که شما نگاه بفرمایید، ما از موطن روایات که بگذاریم، از حول هوش شرح روایات، واقعا هیچ علمی به اندازه عرفان در مورد انسان کامل حرف نزد. و اینو بدونید، هر بحثی که در عرفان راجع به انسان کامل میخونید، بدونید این بحث در مورد ائمه علیهم السلام و در مورد انبیاست که در اصطلاح شرع روایات اونا رو این رو تعبیر میکنیم امام، میگیم پیغمبر، میگیم نبی، میگیم رسول، اما در اصطلاح عرفانی از او تعبیر میکنن به انسان کامل. ولذا اصلا مأموریت عارف یکی در شناخت توحید است و دیگری در شناخت معصومین علیهم السلام است. میزان و معیاری رو که عرفا در عرفان راجع به انسان کامل دارن، در حقیقت همون میزان و معیارهایی است که شرع مقدس راجع به معصومین داره. و اگر عارف در بحث عرفان و سیر سلوک عملی و عرفانی و نظری، چه در عرفان نظری دنبال شناخت انسان کامله و چه در عرفان عملی دنبال پیر راهی و خضر راهی به نام انسان کامل است، اصلا این مباحث در تصوف صوفی حقیقی و در عرفان، یعنی همین مباحثی که ما در شرع مقدس داریم که من و شما با تابع معصومین باشیم، همین بحثه. تمام مباحث عرفانی برمیگرده به اینجا. ولذا عارف در عرفان دنبال دو تا مطلب سنگینه، یکی این که ببینه توحید چیه و در نهایت سیر عرفانی به توحید صمدی قرآنی برسه. این یک. دو، مأموریت اصلی عارف این است بیابد بفهمد که موحد کیه، این توحید صمدی قرآنی رو کی داره، من باید ایشون رو پیدا کنم دنبالش را بیفتم. اینو میگن پیر را، اینو میگن خضر را، اینو میگن نمیدونم استاد، این تعبیرات اینجوری که میفرماین، اینا معناش این اینه که آقا من در عرفان توحید رو میخوام با تمام دقت بشناسم. خب توحید در عرفان نظری چیه؟ توحید صمدی قرآنیست. آقای ما اینجوری راه طی کرده، توحید صمدی قرآنی ابتکاری است که به تعبیر خودشون فرمودن این عبارت از ماست. اساتید ما میگفتن توحید اسلامی، توحید قرآنی، اما ما میگیم توحید صمدی قرآنی اصطلاح. این مأموریت اول عارف در عرفان نظری است. بعد مأموریت دومش در عرفان نظری اینه که خب حالا که توحید اینه، بیاین تو بین این آدما بگردیم ببینیم کی این موحد تام شده، این توحید رو به دست آورده، اما اینو پیداش کن. بعد میگه ضوابطی که در شناخت این موحد میدیم به نام انسان کامل. اون چی میخونید راجع به این؟ اینه که جناب محی الدین ابن عربی در 27 فصل انسان کامل رو بیان کرد. آقام در فصل فاطمیه فصل 28 رو بیان کرد. مجموع این فصل با اون 27 فصل مجموعاً تقریباً 28 اصل کلی در شناخت موحدت کامل ارائه فرد. این فصوص 28 گانه یعنی در حقیقت 28 شناخت کلی که زیر مجموعه این کلی باز جزئیاتیه. اینها انسان کامل، موحد کامل، معصوم در اصطلاح شرعی رو با آدم شناسایی میکنه. اینا میزان نشون میده. با این میزان اونا رو بشناسید. بعد میگه در عرفان عملی من میخواهم متلبس بشم به توحید صمدی قرآنی و در عرفان عملی دنبال کسی میگردم دیگه من حوصله این ندارم، عمر و وقت اینو ندارم برم چاله چوله بکنم ببینم از نمیدونم منطق و از سیر استکمالی اینجوری کی بتونم به اون توحید، به اون عظمت برسم. اون توحید اونقدر توحید سنگینیه، من صاف دنبال راهی میگردم که این راه نزدیکترین و اقرب طرق باشه به توحید سببی. این راه ما همون انسان کامل، ولی دنبال پیر راه میگردم. بی استاد نمیشه. اینگه میگم بی استاد نمیشه، یعنی باید حتما با معصوم بری. راه اینه، غیر از اینم راهی نداری. ولذا در عرفان نظری میزانها و معیارهای صاحبان عصمت رو به نام انسان کامل رو شناسایی میکنن. در عرفان عملی مقصد من توحید صمدی قرآنی است، میخوام موحد کامل بشه. این موحد کامل شدن هم راهش این است باید پیروی موحد کامل کنی. موحد کامل کیه؟ اینو میفرمایید خضر راه، استاد راه، پیر راه، اینها. خب حالا اگر در زمان معصوم بود صاف میرم در خانه صاحب عصمت، چون غیر از اینجا هیچ جا نداره. اگه محی الدین در زمان صاحب عصمت بود صاف میرفت اونجا. تازم که زمان غیبت هست فرمود بازم رفتم اونجا. خودشون در فتوحات در جاهای مختلف داره توفیق تشرف به محضر مبارک حضرت بقیت الله رو حضوری بهره و نصیب بردم. خدمت آقا جان خودم رسیدم. بگید آقا چیکار کنیم؟ هر چی بفرمایید تمام می‌کنم. غیرتی ندارین؟ خب حالا یه بحث پیش میاد. همینجوری که در بحث تقلید می‌فرمایید، حالا اگه انسان کاملی مثل حضرت بقیت الله باشه، بازم آقایون باید بشینن اینجا 70 تا رساله بنویسه. ما حالا 70 گروه شدیم، سردرگمیم، نمی‌دونیم کدوم احوت رو عمل کنیم، کدوم اقوا رو. حرفا معنا نداره. وقتی آقا جان ظهور پیدا کردن، تمام بساط اینجوری رساله نویسی و اینجوری دکون و بازارا همه جمع میشه میره. بساط آقا جان هست و یه مغازه است، همه هم باید برن اونجا. و کسانی که مستقیما منصوب از طرف آقا هستن، برای ما یقین حاصل شده ایشون از آقا دستور میگیره، ما هم ازشون دستور میگیره. چطور در زمان حضور دیگه مسئله مرجعیت و تقلید به این معنا رها میشه؟ تقلید معنا نداره، بلکه مرید و مراد است. مراد ما حضرت بقیت الله همه مریدش. هرچی آقا بگه چشم، هرچی به فرمان نکن چشم. و در زمان غیبت هم اگر احیانا به دنبال کسانی به عنوان عارف هست، فلانی هست، مثل هست آقا علامه طباطبایی، دیگران میگردیم، از باب این که یقین حاصل کردیم اینا در مسیر صاحب عصمت هستن داریم میریم. اگر خدای ناکرده کسی عارف تعبیر بشه و در مقام سیر عرفانی خودش از مسیر انسان کامل صاحب عصمت اهل بیت علیهم السلام و علیام حضرت بقیت الله در این مسیر نباشه، راه‌های دیگر است. ما با او کاری نداریم. هر کسی میخواد کار داشته باشه داشته باشه، ما با اینا کار نداریم. ما با کسی کار داریم که با حضرت بقیت الله سر و کار داشته باشه و در خدمت آقا باشه. همونی که به تعبیر آقا فرمودن خانی از سر حسن سر در بیاری دون، بدون که من بنده فرمانبر آل پیامبر هست. ما همینه، ما راهمون اینه، غیر از این راهی نداریم. هر کسی غیر از این حرفا را به ما اسناد بدهد، یا نمیفهمد یا اگر میفهمد از روی عناد است و بی توجهی خدا بیدارشون کنه انشاءالله. خب اینه که اون مکمل به انسان تکمیل میکند، منتها انسانها در مسیر تکمیل شدن به عنوان مستکمل یا دفعتن استکمال پیدا میکنن، میشن صاحب عصمت، میشن صاحب نفس مکتفی، یا تدریجن استکمال پیدا میکنن، میشن صاحب نفوس ناقصه مثل من و شما. والحمدلله رب العالمین.